نقطه زن ایرانی قرار گرفت. این رادار که برای تشخیص و ردیابی اهداف هوایی و موشکی طراحی شده، از فناوری‌های پیشرفته‌ای برخوردار است و در جهان تنها چند کشور محدود از جمله آمریکا، رژیم قاسب و برخی اعضای ناتو از آن استفاده می‌کنند. تعداد این رادارها در جهان احتمالاً به کمتر از 100 عدد می‌رسد و در پایگاه‌های استراتژیک مانند العدید مستقر هستند. اهمیت رادوم در توانایی آن برای ارائه داده‌های دقیق و بلادرنگ به سامانه‌های پدافندی پاتریوت و هدایت عملیات هوایی است. رادار رادوم یک سامانه راداری با پوشش محافظه گنبدی است که از تجهیزات حساس در برابر شرایط محیطی محافظت می‌کند. این رادارها برای شناسایی اهداف در فواصل دور، هدایت موشک‌های پدافندی و هماهنگی عملیات هوایی استفاده می‌شوند. تخریب رادوم در العدید نه تنها خسارت مادی، بلکه اختلال در زنجیره فرماندهی و کنترل عملیات هوایی امریکا را به دنبال داشت. چون این رادارهایی به دلیل هزینه بالا و پیچیدگی تولید در تعداد محدود ساخته می شوند و جایگزینی آنها زمانبر است. این حمله با وجود لایه‌های متراکم پدافندی پاتریوت نشان داد که موشک‌های ایرانی قادر به نفوذ به پیشرفته ترین سامانه های دفاعی هستند. پیام ایران روشن بود. هر تجاوزی به خاک ایران پاسخی مستقیم و متناسب دریافت خواهد کرد. این اقدام معادلات امنیتی منطقه را تغییر داد و نشان داد که توازن قدرت دیگر یک طرفه نیست.
صبح که شد، آسمان هنوز خاکستری بود، ولی نان گرمتر از همیشه از تنور بیرون آمد. کسی نگفت چرا، فقط گفتند حالا وقت حساب و کتاب نیست، وقت رفاقت است. تالاری که قرار بود میزبان شادی باشد، شد پناه دلهای خسته. در گرمای انتظار، پدر و دختری مسافران را با شربتی خنک میزبانی کردند. در روزهای سخت، خانه‌دارها خانه‌شان را بزرگتر کردند تا غریبه غریب نماند. این مردم بلدند چطور بزرگ باشند. ایران یعنی مهربانی، یعنی ماندن کنار هم. سرزمین سنت‌های شیرین.
برای داشتن یه دوچرخه خوب و قابل اعتماد باید کلی تحقیق کنی، مقایسه کنی، شاید هم خیلی هزینه کنی تا بتونی بهترین انتخابو داشته باشی. اما خبر خوب این که تو سرای بزرگ ایرانی شما میتونید با کلی اقساط مختلف و بدون پیش پرداخت با مقایسه انواع مدل‌ها و دوچرخه‌های مختلف بهترین خرید ممکنو داشته باشی. فقط کافیه یه سر به سرا بزنید. سرای لوازم ورزشی سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسری.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
اینجا رادیو تهران موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز. لحظه هاتون سر و سر خیر و برکت و آرامش باشه انشالله، و خیلی سپاسگزارم که شبکه رادیوی تهران رو برای شنیدن انتخاب کردید. 11:04 است و در بخش اول برنامه‌های صدای پایتخت سه‌شنبه 7 مرداد ما خدمتگزار شما هستیم. در این لحظه همراه بشید با همکارانم و بازار تهران رو شنونده باشید.
بازار تهران.
به نام خدای مهربان. خانم ها آقایان سلام، به بازار تهران خیلی خوش آمدید. من محمد حسین امیدی هستم، خوشحالم که همراه با همکارانم میتونیم میزبان شما باشیم تا حوالی ساعت 12 بازار تهران با بخشایی که عرض میکنم. آخرین قیمت‌ها در بازار طلا و سکه رو جناب بزرفشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر به اطلاعتون خواهند رسوند. بازار خودرو رو بررسی خواهیم کرد همراه با حسین دلاور کارشناس بازار و صنعت خودرو. گزارش وضعیت بازار سرمایه بورس با دکتر همایون دارابی. گفتگو با مجید رضا خاکی دبیر انجمن وارد کنندگان برنج ایران. گزارشی از رکورد یک شرکت ایرانی در ساخت واحدهای مسکونی. اقتصاد ایران و بودجه همیشه بدهکار. و پخش اظهار نظرهای مسئولان و کارشناسان در حوزه اقتصاد در بخش در جریان باشید. برای ارتباط با ما سامانه پیام کوتاه به شماره 3094 در اختیار شماست. و حالا ابتدای برنامه به سراغ بازار سرمایه بورس میریم. سلام به جناب دکتر همایون دارابی، تحلیلگر بازار سرمایه و بورس. خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای امیدی و شنوندگان محترم رادیو تهران. امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. در خدمت شما هستم.
ارادتمندم. امروز چطور سپری شده برای بورس؟
خب امروز به هر حال همچنان بازار بر مدار کاهشی قرار داره، همچنان در واقع از روز گذشته که بازار افت شتاب گرفت هنوز منتظر حمایت هست و عملا یک بازار بسیار کم حجم با صفحه فروش بدون تحرک رو داریم تجربه میکنیم که تا این لحظه 1.19% شاخص افت کرده 32819 واحد به 2,736,027 واحد رسیده. عملا در واقع هر آنچه رشته بود تا الان نصفش در واقع از بین رفته و داره به طرف کفی که چند هفته پیش داشت هلوش 2,630,000 واحد داره حرکت میکنه. امیدواریم که به اون کف دوباره نرسه که نشونه خوبی نخواهد بود. شاخص کل هموز هم 66% عقب نشینی کرده، 822,446 واحد رو داره نشون میده. ارزش معاملات بسیار پایین هست، 3,254 میلیارد تومان. نمادهای بزرگ ما هلدینگ خلیج فارس، ملی مصر، فولاد مبارکه، بانک پاسارگاد، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، پالایشگاه اصفهان و نفت و گاز پارسیان بیشترین تاثیر رو روی افت شاخص داشتن. در فرابورس هم وضعیت به همین منوال هست، شاخص 76% منفی هست، 24,615 واحد. و شاخص کل هموزن فرابورس هم 0.9% افت کرده، 136,784 واحد رو نشون میده. ارزش معاملات در فرابورس حتی از بورس هم الان کمتر هست، 2,816 میلیارد تومان. و نمادها های نیشکر، سرمایه گذاری آریان، بانک سامان، پتروشیمی های زاگرس، آریا و پوریا زهرکان بیشترین تاثیر رو روی شاخص فرابورس داشتن. از مجموع 620 نمادی که به روی تابلو رفتن فقط 23 نماد مثبت هستن و 584 نماد در واقع منفی هستن. 10 تا صف خرید به ارزش 362 میلیارد تومان داریم و 505 تا صف فروش به ارزش 4721 میلیارد تومان. سرانه خرید افراد حقیقی هم رقم پایین 19 میلیون و 500 هزار تومان هست. 661 میلیارد تومان فروش حقیقی ها نسبت به خریدشون بیشتر هست. 865 میلیارد تومان از این رقم راهی صندوق های درآمد ثابت شده. فعلا بازار چشم انتظار حمایت هایی هست که باید ازش صورت بگیره و امیدوار هستیم با حمایتی و وجوهی که در اختیار صندوق توسعه و تصفیه قرار میگیره این صف ها جمع آوری بشه، روند شاخص در واقع تغییر بکنه. اما متاسفانه امروز به نظر میرسه که ما با همین شرایط به آخر وقت خواهیم رسید.
خیلی متشکرم دکتر دارابی عزیز، خدا نگهدار.
سلامت بشید، خدافظ شما باشید.
۳۰۹۴ رو فراموش نکنید، راه ارتباطی شماست با ما. و حالا بریم سراغ بازار طلا و سکه. سلام به جناب بزرفشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر. آقای بزرفشان؟
بله، سلام عرض دارم.
ارادتمندم، بفهمید از وضعیت امروز بازار طلا و سکه میکنم.
در رابطه با بازارهای جهانی ما امروز کاهش 10 دلاری اونس جهانی طلا رو داشتیم که در حال حاضر 3314 دلاره. در بازارهای داخلی اندک افزایش قیمت داشتیم با توجه به نوسانات بازار ارز. هر گرم طلای 18 عیار با 33000 تومان افزایش، 7,147,000 تومان. هر گرم طلای 20 عیار 7,937,000 تومان. هر گرم طلای 21 عیار 8,414,000 تومان. هر گرم طلای 22 عیار 8,576,000 تومان. هر گرم طلای 24 عیار 9,528,000 تومان. در بازار سکه اندکی افزایش قیمت داشتیم. سکه یک طرح جدید با 200,000 تومان افزایش، 79,800,000 تومان. سکه یک طرح قدیم با 300,000 تومان افزایش، 72,500,000 تومان. نیم سکه با 400,000 تومان افزایش، 43,000,000 تومان. روب سکه با 300,000 تومان افزایش، 25,300,000 تومان. سکه یک گرمی بانک مرکزی بدون تغییر 14,600,000 تومان. حباب سکه هم تغییر خاصی نداشتیم، 9,450,000 تومان. حباب سکه در بازارهای داخلی اونس نقره 38 دلار و 20 سنت و هر گرم نقره تا این لحظه 115,900 تومان در بازارهای داخلی مبادله شد.
خیلی متشکرم. آقای بزرفشان، یه خبری منتشر شد.
بله.
مبنی بر فروش مصنوعات طلا در برخی از سایت‌های اینترنتی که حالا بعضن سایت معتبری هم هستن.
بله.
اما ظاهراً با مشکلاتی همراه بوده، اطلاع دارید از این موضوع؟
یک سری خبرها هست ولی فروش آنلاین زیر نظر اتحادیه کسب و کارهای مجازی و کنترل و نظارت از طریق اون اتحادیه است که متاسفانه در جلساتی ما گفتیم که اون جایگاه تخصصی رو نداره و باید از طریق اتحادیه تخصصی طلای تهران باشه. متاسفانه اتفاق نمیفته و ما هم قابل رصد و پیگیری و نظارت از ما نیست، ولی ما در رابطه با واحدهای صنفی خودمون که در سطح شهر هستن به صورت حضوری و فیزیکی باید معاملات انجام بشه. ولی فروش آنلاین ها یک سری خبرها و در 12 روز جنگ صهیونی هم به ما مراجعاتی داشتن به سایت ما و حضوری که این پلتفرما و این فروش های آنلاین تعهداشون رو نسبت به پرداخت طلایی که میفروشن انجام ندادن و و این صحبت ها را ما سال گذشته در ارگان‌های مختلف گفته بودیم، ولی متاسفانه پیگیری و رسیدگیش تا الان و هیچ گونه نظری میگم که بیان حداقل اون جایگاه تخصصی اون اتحادیه بیاد. اتحادیه کسب و کارهای مجازی برای همه صنوف میاد صدور فروش آنلاین رو انجام میده، ولی نظارت و کنترل مثل کارهای طلا که تخصصی باید با اون اتحادیه تخصصی باشه که این اتفاق نمیفته.
الان شما این گفته از خودتون که منتشر شده در فضای مجازی از قول رئیس اتحادیه طلا و جواهر که دیجیکالا، اسنپ و دیوار فروش غیر استاندارد سکه پارسیان انجام داده، این تایید میکنی؟
مراجعاتی داشتیم بعضن سکه ها بعضن شما این بوده پارسیان ها غیر بانکی توش داشته، طلاهایی توی دیوار اینا یا این ارگان هایی که سایت هایی که من خدمتون گفتم، بله اینها میان اصلا یک سری طلاهایی فروخته میشه که کد استاندارد ندارن، اغلب قدیمیه و بدون فاکتور، و بعد مردمم بدون تحقیق متاسفانه طلا و سکه، ما اینو میگیم به هموطن، جز فلزات گرانبهای دنیاست و باید کنترل، تحقیق و نظارت بر این کالا بیشتر باشه. ولی اتفاقا طرف ما میبینیم مراجعه میکنه رفته تو دیوار طلا خریده فاقد کد استاندارد، هیچ گونه فاکتوری هم نمیدن و هیچ گونه هم قابل رصد و پیگیری متاسفانه نیست.
بسیار خوب، خیلی از شما ممنونم آقای بازرگان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر. زنده باشین. در پایان این گفتگو تاکید میکنم که این آمادگی وجود داره، اگر مسئولان این سکوها تمایل دارن که پاسخ بدن به آنچه که مطرح شد توسط آقای بازرگان، امکانش فراهم خواهد بود در بازار تهران. یازده و هفده دقیقه در جریان باشید. یکی از کارکردهای اصلی مالیات، تأمین مالی مخارج اجتناب ناپذیر دولت است. پرداخت حقوق کارکنان تا طرح‌های عمرانی و دیگر مباحث از طریق این مالیات تأمین می شود.
نظام های مالیاتی که در واقع از نرخ ها و پایه های مالیاتی و همینطور سازمان اجرایی اون تشکیل میشن، یک کارکردی دارن و یک سری در واقع اهدافی رو دنبال میکنن. خب یکی از کارکردهای اصلی مالیات به طور معمول تأمین مالی مخارج اجتناب ناپذیر دولت از پرداخت حقوق کارکنان گرفته تا حالا طرح‌های عمرانی و مباحثی از این است.
حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
ولی واقعیت هم اینه که پایه‌های مالیاتی مختلف و زیر سیستم‌های مالیاتی چه بسا اهداف دیگه رو دنبال کنن که لزوماً تأمین منابع مالی برای دولت نباشه. قانون در واقع مالیات بر عایدی سرمایه و همینطور آنچه را که امروز شهرت پیدا کرده است، مالیات بر سوداگری و سفته بازی، هدف اصلی اون تنظیم فعالیت‌های اقتصادی است. در واقع تشویق می‌کنه فعالیت‌های مولد و سرمایه گذاری رو و در مقابل پیشگیری می‌کنه از فعالیت‌های سوداگرانه و سفته بازی. خب شما ملاحظه می‌کنید به طور مثال در شرایطی یهو بازارهای این بازار مسکن، این بازار خودرو و حتی بازارهای این بازار طلا و ارز مورد هجوم و تهاجم سفته بازی قرار میگیرن. اینجا قانون مالیات بر در واقع سفته بازی و سوداگری با در واقع شناسایی این فعالیت ها که عموماً معطوف است به این که پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف در واقع این پشتیبانی رو از سازمان مالیاتی به عمل میارن، این فعالیت‌ها رو مشخص می‌کنن و با وضع مالیات بر سود یا عایدی به طور مثال خرید فروش‌های غیر متعارف توسط افراد سوداگر در واقع جلوگیری میکند از این نوع فعالیت ها. در این حال من اینجا همین رو تصریح بکنم که به طور مثال اگر فرض کنید معاملات سفته بازی و سوداگرانه در بازارهای چون این بازار مسکن، این بازار خودرو مشمول این قانون میشه که البته اونم یه ظرف 20 ماه بستر اجراییش باز فراهم بشه، 3 سال معافیت موقت داره، ولی به هیچ وجه تولید فرض کنید مسکن و تولید خودرو و نظایر اون مشمول مالیات نمیشه.
حمایت‌های دولت در بسته حمایتی بعد از جنگ شفاف نیست. 95% بنگاه‌های کوچک و متوسط مشمول بسته حمایتی دولت نمی‌شوند.
این مصوبه 34 بند رو من در چند دقیقه خلاصه‌ش خدمت شما عرض کنم، چون ظاهراً محرمانه است، نباید دست بخش خصوصی برسه. تعداد بسیار معدودی از فعالان اقتصادی تحت پوشش این بسته قرار می‌گیرند. اشاره فرمودند معیارها شفاف نیست، حمایت‌ها عمدتاً امهال‌های کوتاه‌مدت و مقطعی، تعویق پرداخت‌ها عمدتاً کوتاه‌مدت چند هفته‌ای، تحصیلات مقطعی در حد یک تنفس.
فرج الله معماری رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی:
هیچ گونه اشاره‌ای به جبران خسارات مالی، درآمدی یا توقف عملیات اقتصادی شما ندارد. به هر صورت بخش گسترده ای از شما مشمول این مصوبه نخواهید شد. اولا یک موقعیت با یک چیزی به عنوان وضعیت اضطرار تو اینجا هست که هیچ تعریفی ازش نداریم و مشخص نیست وضعیت اضطرار در این مصوبه چیه. پیش بینی میشه بیشتر از 95% بنگاه‌های کوچک و متوسط مشمول این مصوبه نخواهند شد. برآوردی که هست از بنگاه‌های کوچک، متوسط، شرکت‌های صادرات محور، بنگاه‌های دانش بنیان تا زنجیرهای صنعتی خصوصی مشمول این مصوبه نخواهند شد. ما باید بدانیم استمرار بحران رو در شرایط اقتصادی داریم. الان در شرایط نجنگ نسل هستیم. بحران ساختاری است، لحظه‌ای نیست که برای یک هفته دو هفته ما یه مصوبه رو بدیم. نیازمند نگاه میان مدت و سیاست‌های مقاومتی است. درباره جبران خسارت هم عرض کردم هیچ اشاره‌ای نشده. سندی هم میتونید شما ملاحظه بفرمایید. در بند 26 این پیشنویس مصوبه که من دارم شما میتونید کارفرمایان لطفاً توجه بفرمایید. اگر دو ماه تیر و مرداد میتونید حق و بیمه پرداخت نکنید، لیست کارکنان رد بشه. اما شمایی که در جریان جنگ حضور دارید، کارفرما متعهد است به پرداخت حق بیمه و جرائم آن. یعنی دو ماه در زمان جنگ شما دارید کار میکنید، جریمه میشید. این من نمیدونم چه حمایتی است از یک کارفرما میخواد بشه. شرایط جنگی است، ما هم میفهمیم، محدودیت ها رو میدونیم، محدودیت ها ارزی رو میدونیم، محدودیت های فروش و نفت رو میدونیم، همه این چیزها رو میدونیم. اما ما در کف کارگاه استخوانمون در حال خرد شدن است.
بخشی از گوشت گرم وارداتی به صنعت میرفت در حالی که این اتفاق نباید می افتاد. استفاده از گوشت یارانه‌ای برای تولید سوسیس و کالباس.
بخشی از این گوشت گرمی که وارد کشور می شد می رفت توی صنعت، و در حالی که صنعت گوشت گرم رو نباید استفاده بکنه. گوشت گرم تا قبل از سال 1402 هیچگاه به صنعت داده نمی شد. صنعت از گوشت منجمد باید استفاده کنه.
دادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک:
و خب طبیعیه که شما میرفتی سوسیس و کالباس رو میخریدی با قیمت بالا، در حالی که گوشتش گوشت یارانه‌ای بوده و باید اینو با قیمت پایین خریداری میکردی. بنابراین اتفاقی که در قضیه واردات گوشت گرم وارداتی افتاد این بود که همونطور که شما هم فرمودید تولید کننده آسیب دید، به خاطر اینکه یک کالایی وارد کشور شد که در رقابت با تولید داخلی بود. گوشت بره استرالیایی رو می آوردن 9 دلار، گوشت گوساله رو می آوردن حدود 6 دلار، و این و بعد 28500 تومان بهش یارانه میدادن، در حالی که قیمت تمام شده دلار اونچه که الان ما داریم توی به اصطلاح اتاق پایاپای ارزی داریم، اتاق مبادلات ارزی داریم، فکر میکنم حدود 60000 تومانه اگه اشتباه نکنم، دقیقا نمیدونم، و اونچه که توی بازار هست حدود 80000 تومانه. به عبارت قیمت تمام شده این دلار برای ما 28500 نیست، در حالی که تولید کننده ما الان داره با تورم موجود در کشور تولید میکنه.
برخی شرکت‌های بزرگ اقدام به خرید تمام برنج‌های ایرانی کردند و با قیمت دلخواه عرضه می‌کنند.
یه سری شرکت‌های بزرگ اینها توان چیز رو داشتن، یعنی اینا تو اون سال اخیر که کار رو انجام دادن، خب در سال بعد دیگه این راهکار رو یاد گرفتن، دیدن خب میشه، و قیمت برنج هم که خب قیمت پایینی بود برنج ایرانی.
فرهادی سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی:
سال گذشته اومدن تا فصل قیمت برنج رو به پایین‌ترین قیمت از کشاورزا خریدن و اینها رو در اختیار خودشون قرار دادن، و این چه اتفاقی افتاد؟ به یه شکل انحصار افتاد با توجه به اون الگوهایی که وزارت جهاد برای وارد کننده ها تعیین کرده بودن. از قبل این واردات صورت گرفته، دپو شده و خریداشون رو انجام دادن، و تو زمان که ممنوعیت میشه یک ماه این کالا رو عرضه نمی کنن، تو انباراشون دارن، بعد از یک ماه که عرضه می کنن با قیمت بالاتر، چون بازار تقاضا داره و این تقاضای با عرضه وقتی همخونی نداره قیمت میره بالا. اگر شما قرار باشه یه الگوهایی رو بذاری که فقط چند تا شرکت بزرگ بتونن اینو وارد بکنن، خب اینا میشن تعیین کننده بازار. ولی اگر جلوی این انحصار رو بگیریم، جلوی این مسببات رو بگیریم که به این شکل نباشه، یعنی اجازه بدن واردات صورت بگیره، قطعا ما شاهد افزایش قیمت و انحصار نخواهیم.
شما شنونده بازار تهرانید. و حالا میزبان جناب آقای مجید رضا خاکی، دبیر انجمن وارد کنندگان برنج ایران هستیم. سلام قربان، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
به نام خدا، بنده عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و مخاطبان گرامی رادیو تهران، در خدمت شما هستم.
متشکرم. ابتدا در مورد بازار برنج صحبت بکنیم و قیمتی که خب افزایش پیدا کرده و بسیاری از مردم باید بپذیریم که در حال حاضر قدرت خریدشون در مورد برنج بسیار کاهش پیدا کرده نسبت به گذشته. در مورد برنج وارداتی هم خب افزایش قیمت داشتیم، یه توضیح میدین چرا این اتفاق افتاده؟ دلایل مختلفی براش ذکر شده و وضعیت در حال حاضر چطوره؟ ما میتونیم انتظار کاهش قیمت داشته باشیم؟
بله، عرض کنم که روند افزایشی قیمت برنج، حالا احمد ایرانی و وارداتی، اگر خاطرتون باشه در نیمه سال گذشته در واقع آغاز شد. علت اصلیش هم در واقع کاهش واردات یا محدودسازی واردات بود. حالا چرا این کاهش واردات اتفاق افتاد؟ متاسفانه بیش برآوردی از تولید سال 1403 به میزان اختلاف فاحشی متاسفانه باعث شد که واردات کمتر از نیاز واقعی کشور در واقع انجام بشه، و خب میدونید وقتی برنج وارداتی کافی نباشه در بازار به دلیل حالا اون اثر تعدیل کننده و اثر روانی که داره روی در واقع قیمت برنج ایرانی هم اثر میذاره. ضمن اینکه خب ما انتظارات تورمی هم نمیشه